از حجره تا خاکریز باشه، در حالی که ساعت 12:30 است. دعوت میکنم با هم بشنویم. بریم
در اون زمان چند تا شاگرد بود پیش پدرم که قدیم مونده بودن و منم وظیفه میرفتم منطقه. بعد از اول نبود شاید ما دوستم که دیگه رفت تو سربازی که اونجا اصلا مشغول بود.
من 8 سال شاگرد حاج محسن آقای قلحکی بودم، قنادی آقای مطلسلیمان، قشنگ یادم پدر ایشون هم قشنگ یادم میاد.
کوچه شهید مجله حسن زاده 1 داریم و 2 که این شده بازار، محل سکونت دیگه نیست.
خدا بیامرز آقای محسن غفوری، این خودش هم شیمیایی شد، هم حدود 3 سالی منطقه بودش. مغازه‌ش هم تو بازار پایین امیر سلطان مشغوله.
شهید علی برزی تاجر پسم بود، وقتی میرفت جبهه کلی پسم میبرد میداد به بچه‌ها. گفتم بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ میگفت اون تق و توقی که میشکنه خدا میشنفه.
از حجره تا خاکریز،
سلام علیکم آقای جوادزاده، خوبی؟
سلام علیکم، سلام.
زنده باشید. من باید بیام پلاک 795 طبق آدرس که دادیم. ساعت حوالی 4:30 عصر بود و گویا برق محدوده تازه رفته بود و خبری از صفحه های نمایش خانگی پرزرق و برق تبلیغاتی تو مغازه های محدوده خیابان ری و سرا همین حضور نبود و حاج مرتضی جوادزاده مشغول حساب و کتاب بودن که رسیدیم.
آقا اینو اینجا ما سندش نداریم، از ایناست که طرف شوا کرده، بایا کرده، سندش ایشون میفرسته، میتونستم برای ایشون، ایشون هم میفرسته برای حساب.
معلوم 24000 که شما نداری، به خاطر اون دارم این کارو می‌کنم. 24000 که شما الان داره برمیگردن، ما هم ردش کنم بره.
خب
جنرال ما اینو میگه.
بله 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 بله.
من هم ردش کنم بره.
خدا خیلی خوب.
ببینم چم میشه که اونو بدیم بره.
بگی مستقبل اونجا بزنه برداره ببره.
فارغ از کار که شدن، گفتگو رو شروع کردیم.
پدر عزیزمون محمد حسین جوادزاده و پدر خدا بیامرزشون حاج حسن جوادزاده همینجا ساکن بودن، بازار مغازه داشتن پدر بزرگ من. و جالب اینه که 9 تا بچه داشتن، 5 تا پسر 5 تا دختر، یه درمیون. پدر من اولی بودن. هر کدوم از اینا ازدواج میکردن همون تو همون خونه اتاق بالایی ساکن بودن تا دستشون به دهنشون برسه یه جایی رو بگیرن. بعدی فکر میکنم کلاس اول دوم بودیم که یه خونه ای رو حالا پدر من خریدن 2-3 تا کوچه با این تر ما جدا شد. عرض زمینه پدر بزرگ من دکونهایی که تو بازار داشته شد، چارسو بزرگ، سرای ناغارخونه اول، ناغارخونه دوم، میداد دست پسراش که کار کنن، چی کنن، به جایی برسن، یا میدون شوش کارگاهی داشت یا با هم دیگه کار بکنن. پدر من با دوتا از عموهام شریک بودن، با هم دیگه اومدن چیکار کردن، یه کارگاه، یه کارخونه رو راه انداختن توی جاده خاوران. دقیقاً یادمه 3600 متر سوله بود، یعنی 6 تا سالن 600 متری سوله بود، 10000 متر هکتار زمین بودش برای جاده. و خودشون نشستن، دیوارات قدیم کاگلی بود، دور زمینه محصور بود، اما سوله ها رو خودشون ساختن، خودشون رو از کف زمین. ما حالا کوچیک بودیم، زیر دستشون میرفتیم میامدیم این حرفا. یکی از این سوله ها رو دستگاه پرسی گذاشته بودن که و قلاویز و چیه چیزایی که حالا اینا که تولید کننده هستن میدونن، کلید پریز برق تولید میکردن، دو شاخه و نمیدونم کلید و الی آخر، سرپیچ و از این حرفا که ما میرفتیم و قشنگ بر دستشون میدیدیم که کارگرا چیکار میکنن. اون موقع از قبل انقلاب این قصه برقرار بود تا بعد از انقلاب که به جنگ خورد. ما از اون موقع که اینا راه انداختن ما شاید 11 12 سالمون بود میرفتیم بر دستشون میدیدیم، اصلا توی چیز بزرگ شده بودیم ور میرفتیم به این چیزا. که من حتی یادمه که قبل از انقلاب کارگرام کارگرای هندی و اینا می اومدن تو ایران کار میکردن. پدر عزیزمون محمد حسین جوادزاده تولید کننده بودن، سرپیچ، دو شاخه، کلید، پریز میساختن. و حتی من یادمه اینجا تو ناصر خسرو که میرفتن حساب کتاب بگیرن، من باهاشون میرفتم پیش پخش کننده. یادمه اون موقع مثلا پخش کننده اینا رو من دیدم تو کارتون قیمت زده مثلا 5 تومن، 5 تا 1 تومانی مثلا. پدر من مثلا 5 تا 3 تومن مثلا. گفتم بابا اینقدر داری با این حساب میکنی؟ گفت ول کن همینه بازار، مثلا ما تولید کننده اینا عمده خر همه رو میخرن، خودشون میدونن چیکار میکنن. اینا من متولد 46ام، آقا مشتبه 47، به اصطلاح شیر به شیرم بودیم. ما دوتایی بهترین مدرسه تهران درس خوندیم، از کلاس اول تا انتهای که درس خوندیم و الحمدلله الهی شکر درس خونم بود. تو دوران انقلاب ما اصلا تو بطن این انقلاب بودیم، یادم دقیقا توی دوران انقلاب ما اینجا دم بیمارستان بازرگانان توی خیابون ری وایساده بودیم، سنگر میساختن با گونی خاک، ما کمک اینا بزرگتر رو میکردیم. گفتن تانک های ارتش دارن از سمت بازار میان، من در رفتم اومدم، رفتم تو خونم و داداشم نقه بشتم، هرچی اینور اونور داد بیداد استدا زدیم، این کوچه اون کوچه نبود. بعد چند سال میکنم چی شد؟ گفت الله نرده های این بیمارستان، من رفتم تو، رفته بود توی بیمارستان، رفته بود تا توی سردخونه هام رفته بود، که حتی شهدایی که توی سردخونه بودن و حتی گاردیایی هم که کشته شدن، سربازای شاهنشاهی اون موقع به قول معروف کشته شدن اونجا دیده بود با این جسه، با این سن کم مثلا 11 12 سالش. من اصلا مونده بودم، من سنی یه سال بزرگترم اما عقل و معرفت و اخلاق و اینا نسبت به ایشون من صفر. یه کارخونه ای بود و هنوزم هستش، من یادم اون موقع کارخونه رو داشتن راه اندازی میکردن، چی میکردن، قسمت ترانسپورت، قشنگ یادم ترانسپورت میگفتن اون موقع، ترانسپورت یا حمل و نقلش، و پدر من توی یه دونه به قول معروف مناقصه برنده شده بود که کل این مجموعه رو گرفته بود. خیابون ولی عصر فعلی قبل از میدون ونک دست چپ خیابون توانیر، اون موقع اسمش یه چیز دیگه بود، اونجا یه دفتری داشتن ماشینالات سبک برای پرسنل خارجی که اینجا کار میکردن، من یادم کانادایی ها بودن، آمریکایی ها بودن، کسانی دیگه بودن اینجا کار میکردن برای اون کارخونه، ماشین سبک موقع ماشین پیکان مثلا ماشین خیلی خوبی بود برای حمل و نقل اینا، ماشینای بزرگ، وانت، کامیون، جرثقیل، تریلی، همه ایناشو هندل میکرد پدر من به عهده گرفت، که اون موقع همش بهش میگفتن که پاشو بیا آمریکا، پاشو بیا اونجا یه مزرعه مکانیزه بگیر، زندگیت از این رو میشه. اون که نرفت. ما راست حسینی بهتون بگم تو پرقو بزرگ شده بود، یعنی حالا بالاخره بعضی الحمدلله بعضی چیزو داشتیم. من یادمه وقتی ما تو کارخونه میرفتیم این کارگرا به ما میگفتن پسر ارباب اومد، یعنی هنوز فکر میکردن مثل کشور خودشون برخورد میکردن، اگر مثلا هندی یا افغانستانی یا پاکستانی بودن، یا ارباب اومد با سر ارباب اومد، اینجوری بودش، یعنی ما دست به سیاه‌سفید نمی‌زدیم. اما خب چون ذوق این چیزا رو داشته میرفت، پدر من همش دوست داشتش که ما مهندسی بشیم این کارخونه‌شو رونق بدیم. خوشبختانه من مثلا سال 64 من رفتم دانشگاه، بهترین دانشگاه یا من دانشگاه شریف درس خوندم، مکانیک خوندم و پدرم ذوق داشت که خب میاد ماشینالاتمو میدم دستش بره. داداش من سال بعد همون دانشگاه قبول شد عمران، دیگه پدر من به قول معروف رو ابرها سهر میکرد، مثلا این دوتا میان زندگی من رو از این رو به اون رو میکنن. یه تو دوران درس خوندن، چون خوشبختانه مدرسه میرفتیم که اصلا تزشون اینه که کنار درس اخلاق و مذهب و معرفت و ادب هم یاد بدن، خوشبختانه بچه های بودیم که حالا حداقل سعی میکردم حداقل مذهب رو رعایت بکنیم، رو نمازم و رو چیم و رو چیم. من یادم پدر من چون کارش کارخونه ای بودش، تو گاه میلی بوق شغال میمد خونه، بازم مادر من میپرسید اینا نماز خوندن؟ اگه میگفت نه، تو خواب نازم بودیم ما رو بودن، انقدر ما حرص میخوردیم. بعدن که بزرگ شدم میگفتم دستتم میبوسم، یعنی فرموله شدم دیگه به قول معروف. ما ساعت 4 و 5 صبح دیرترین موقعی بود که بیدار میشدیم، 8 شب ما تو منزل ما خواب بودیم، اینجوری فرم داده بودیم، هنوزم که هنوز همینا کله صبح ما بیداریم توی منزلمون. و خدمتتون عرض کنم یه اتاق کوچولو بودیم که دو تایم توش تو همونجا استراحت میکردیم و درسمون رو میخوندیم و الی آخر، و تا اینکه بعد از انقلاب شد و حتی من یادم شهید مطهری رو که ترور کرد، اما صبحش نزدیک مدرسه ما بود، صبح که اومدیم مدرسه، مدرسه گفتن چرا رفتین نگاه کردن جایی که هنوز خونی بود ما دیدیم کله صبح. این بحث قضیه و دورانی که هنوز سن و سالمون هم کم بود، مثلا 16 17 سالمون بود، توی پایگاه بسیجمون فعالیت داشتیم، تا اینکه رفتیم دانشگاه. دانشگاه که رفتیم دیگه اصلا ایشون که آقا مشتبه از همه اول ول کرد. اون موقع اون فضا اینجوری بود، مثلا اونایی که یه دوره مدرسه بودن، کلاس مثلا 11 بودن، با هم اخت بودن، 12 با هم اخت بودن، با هم دیگه هم میرفتن میومدن. بچه محله بیشتر با هم دیگه میرفتن. حتی تو منطقه هم که میرفتن معمولا میدید این منطقه تهران همه تو گردان فلانن. این منطقه تهران همه بیشترشون توی گردان حبیبن، گردان مالکن، گردان سلمانن، گردان هر کدوم مناطق تهران. اینها با هم دوره‌ای خودشون با هم دیگه با هم کلاسی‌های خودشون تیم شدن و رفتن جبهه. وقتی که جنگ شروع شد، خب یه مقدار مشکلاتی تو جامعه تو کشور ما ایجاد شده بود، از جمله برق کم داشتیم، خب خیلی نیروگاه رو زدن و آسیب دید کشور رو، برق هم شده مثل الان که مثلا قطع میشه، مواد اولیه کم داشتیم، مواد اولیه‌ای که باعث خیلیش از خارج وارد میشدش برای صنف ما الاخر. خدمتتون عرض کنم چون دو شاخه پریز این لوازم برقی رو تولید میکردیم، مواد اولیه‌ای که میخواست با کالیت و مس، این دوتا چیزهای اولیه بود، مس برای پلاتین ها یا کنتاکت های داخل اینا، با کالیت برای اینکه اون جنس شکل بگیره، حالا یا سرپیچه دو شاخه. وقتی جنگ شد، خب بهتر محدودیت ارزی، محدودیت واردات، خب این شد سهمیه‌ای. سهمیه‌ای که به کارخونه میدادن شاید برای مثلا 3 روز 4 روز ماهش کفاف میداد. این یک. دو، دستگاه‌های پرسای چند ده تنی که کار میکرد، اینا بعد اول چند ساعت روشن میموندن تا گرم بشن سیستم کار کنه. حالا دستگاه گرم شد، برق رفت، دوره چند ساعت دیگه برق بیاد، یعنی اصلا این به هم ریخته بود سیستم تولید. این به خاطر همین اصلا چند سالی ما از 8 سال به جرئت بگم عجیب خوردیم ما، یعنی اینکه اصلا زندگیمون خیلی رو به پایین اومدش. بعد باعث شد که دیگه پدر من اومدن تو کار صنف توزیع لوازم منزل. ما دانشگاه رفتیم جبهه، به خاطر همین من اولین باری که به جبهه اعزام شدم دیه سال 64 بود. آقا مشتبه ما چون قد رشیدی هم داشتش آرپیجی زن بوده، اونایی که معمولا رشیدتر بودن یا تیربارچی می شدن یا آرپیجی زن می شدن، اونایی که هم قد من بودن مثلا به اصطلاح می گفتن تک تیر انداز، نه این که تک تیر انداز بشه، منظور یه نیرو عادی که فقط تفنگ دستش بود، اونایی که مثلا قوی تر بودن، توانایی داشتن بهداری مثلا که بتونن مجرمینو جابجا کنن، اونایی که مثلا جسه ریستری داشتن و میذاشتنشون برای بیسیمچی و اینا که بتونن پا به پای مثلا فرمانده بدوئن، صبح تا شب در حال دویدن این ور اون ور بودن. ما دانشجوها یا اونایی که توی تهران فعالیتی داشتن این حرفا، موقعی که عملیات میشد یا خبردار میشدن از این ور اون ور، ما خودمون خبردار میشدیم که عملیاتی چیزی میشه، بو میبردیم، زودی اعزام میگرفتیم، اعزام انفرادی. بعضی که قبلا سابقه جبهه داشتن میتونستن اعزام انفرادی بگیرن، یعنی از فرماندهشون یه کاغذی بگیرن برن اونجا پرونده‌شون تشکیل شه، یه دونه اتوبوس سوارشون باشن برن منطقه دوکوه خودشون معرفی کنن برن تو گلدان خودشون، تو واحد خودشون. اما وقتی هم که نیاز بودش، حالا برنامه کلانی برای جبهه داشتن، اعزامای 100,000 نفری اعلام می‌کردن، افراد پا می‌شدن می‌رفتن. بنده قبل از آقا مشتبه قسمت شده بود برم تو مناطق جنگی، بعد که اومده بودم ایشون رفته بود تو امن، هیچ وقت نشد که ما همزمان با هم دیگه باشیم. من منطقه مهران بودم، منطقه ایلام بودم، منطقه سردشت بودم، ایشون جنوب بودش، خدمتتون عرض کنم شلمچه بودش، بهمنشیر بودش، عملیات کربلا 4 و 5 که یک ماه با هم نزدیک بودن، دو تایش ایشون مشغول شده بودن. پسر عمه من با ایشون توی گردان بودن، گردان میسن. بعد زنگ زد به من، از منطقه زنگ زد، حالا نمیدونم از تو خط بود یا اومده پشت، زنگ زد به من گفت میگن مشتبه زخمی شده، بدجورم زخمی شده. نگو آقا مشتبه ما همون تو خط شهید شده بودن، برده بودنش تو پشت خاکیز دومی، یعنی بین دو تا خاکی شهیده بوده بودنش پشت خاکی دوباره. این پسرمه من فقط شنیده بود اینو که من پاشدم راه به راه همه بیمارستان های تهران و اینور اونور زیر رو کردن که ببینم ایشون تو کدوم بیمارستانی هستش. در برادر عزیز من آقا مشتاقی عزیز که عاقبت به خیر شد 24 دی 1365 تو کربلا 5 که مصادف بود با شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها با اصابت ترکش به پهلوشون به شهادت رسیدن. اتفاقا روی سنگی که روی محل خاکسپاریشون هم قرار دادن نوشته که هم روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ترکش پهلو. اینشون همینجوری با اصابت ترکش به پهلوشون شهید شدن. چند روز بعد از این 24 یکی از همدوره‌های مدرسه‌شون که بعداً مهندسی خوندش و بعد به رحمت خدا رفت باهاشون تو همون گردان بودن، ایشون اومدن در منزل ما، رفیق صمیمیشون بودن، اومدن در منزل ما در زدن، من رفتم بیرون احوال پرسی و اینا، گفتش که فکر میکنم آقا مجتبی شهید شده، بری بیا بریم بگردیم ببینیم آوردنشون یا نیاوردنشون و حرفا. ایشون اومدش بنده خدا منو سوار موتورش کردش با هم دیگه اینور اونور بریم بگردیم تا پیدا کنیم. رفتیم معراج شهدا اینجا پشت پارک شهر، رفتیم معراج شهدا، خیلی مردم چون عملیات کربلا پنجم که خب خیلی دم در نمیذاشتن کسی بره تو، سربازی اون پشت اون پنجره بود و گفت چی گفتیم من گفت ببین اسمشو بگو، اسم گفتم یه دفترچه با کرد و گفت نه نیولا. ایشون گفتش که بذار من هر جور شده برم تو، گفتم نمیذارم، گفت میذارم، خلاصه اینور اونور با زور در باز کنم مثلا کسی دیگه لا اینا رفت تو 5 دقیقه 10 دقیقه بعد اومد گفت همینجاست. و جالبتر از این بگم خدمتتون که اینا خاطرات شیرین منه، من وقتی که رفتم اونجا همین وارد این سالن شدم دیدم همون اول تابوتی هستش که بلند کردم دیدم عکسشون، دیدم ایشون هستن داخل اونجا و اومدم موندم خدایا چیکار کنم، به کی بگم، چجوری به مادرم بگم، اصلا توان نداشتم، عقلم هم نمیرسید، خدایا میشکن آدم یهودی. و جالب اینه با همین بنده خدا حاج مهدی خدا بیامرز رفتم مدرسه که درس خونده بودم، میخوام بگم انقدر معلمای خوب مدرسه خوب برای آدم قوت قلبن. رفتم دبیرستان رو سلام علیک و اینا فهمیدن دیدن آشفته ایم و اینا، گفتن اینجا آب آوردن، من نشستم اون حرفو که یه اتاق کنار دفتر یادم میاد و یه تلفنی آوردن که یه ذره من آرامش گرفتم اون حرفو که من زنگ زدم منزل پدر بزرگم، پدر پدریم که چند تا کوچه بالاتر از منزل ما منزلشون بود، زنگ زدم به ایشون باز گفتم، یعنی نمیتونستم به پدر و مادرم بگم. مادر من از قول مادر خدا بیامرزشون میگن اون موقع من متوجه نمیشدم، مادر مادر من به ایشون گفته بودم برو خوشحال باش که باز پسرت اومد شهید شد. سنام که میره میره آخونه که هنوز هم که هنوزه پدر و مادرشون هم به رحمت خدا رفتن، هنوز هیچ خبری نشده ازشون که آیا پیکرشون بیاد قطعات و استخونی ازشون بیاد نیاد و الاخر، منظور بزرگتره حالا چقدر بهتر میدیدن، دیدشون بهتر بود. و ایشون که ما رفتیم از معراج گرفتیم ایشون پیکر متحرشون رو با آمبولانسی آوردیم برای تشییع، آوردیم اول داخل منزل خودمون که مادر اینا خواهر بزرگترم اون موقع به دنیا اومده بودن، خواهر کوچکتر من ایشون هم کوچولو بودن 2-3 سالشون، اینا ببینن خانواده پدر مادر اینا فامیل ببیننشون رو. و بعد و جالب اینه الان یادم که میاد موقعی که ما منطقه بودیم مادرم بعدن تعریف میکردم میگفتن همسایه بغلی ما حاجاشون به رحمت خدا رفته، حاج اصغر آقازاده هاشون که خودشون اون موقع زندگی داشتن تو همون خونه زندگی میکردن، نون منزل ما رو مثلا میگرفتن میدادن دست منزل ما، یعنی مردم اینجوری پشتیبانی میکردن، نه از پشتیبانی از خود منطقه جنگی، از خانواده هایی هم که بچه هاشون تو منطقه بودن باز هر طوری میتونستن خدمت میرسوندن به اون خانواده، ممکنه اون خانواده خودش هم دستش به دهنش به خودش هم توانمند بود اما باز هر طوری میتونستن به همدیگه یاری میرسوندن که اینا بچه هاشون منطقه هستن ما مثلا تا میتونیم به دست برسونیم به اینا. بعد از این که برادر ما شهید شدن پیکرشون آوردن و دیگه اعلامیه زدیم و حرفا، اومدم سر کوچه دیدم هجله زدن، باز این خود همسایه ها رفته بودن، یعنی از جیب خودشون رفته بودن اجله گرفته بودن، یعنی خودشون این کارا رو کرده بودن. کوچه ای که ما توش ساکن بودیم اسم خیلی زیبا و قشنگی داشت به نام بنبست فخرالادبا که ایشون خدا رحمتشون کنه یه عزیز بودن که با سواد توی تهران هم چیزشون هستش تو تاریخ تهران، و خانواده و نسل بعدشون فامیلشون تو اونجا ساکن بودن. ما حتی نرفتیم دنبال اینکه اسم این کوچه رو عوض کنیم. ما میگم اینا رو نمیشه با عدد رقم صحبت کرد. همون خانواده یه روز دیدیم رفتن شهرداری پلاک گرفتن اومدن اسم کوچه رو عوض کردن. شهید مجتبی جهاد. اصلا ما منقلب شدیم. خودشون رفتن. یعنی مردم اینجوری بودن. اینجوری میمردن برای شهدا. من یادم زمانه جنگ مجلس شهدا هر جا برگزار میشد هیچ نه هزینه ای نه چیزی. اونهایی هم که میمدن سخنرانی میکردن یک قرون هم نمیگرفتن. اینایی که رفتنی بودن، حالا اون موقع ما مثلا به هم رزمای خودمون میگفتیم نوربالا داری میزنی ها، یعنی این که یعنی موقعشه میخوای شهید بشی، یعنی داد میزدش. اینایی که رفتنی بودن اصلا نشون میداد اینا با بقیه فرق دارن. خدا رحمت کنه امام جماعت حسینیه، استاد عظیم آیت الله رحمانی همدانی خدا بیامرز که یکی از علمای بزرگ حوزه بوده، یک کتاب خیلی معروفی دارن، فاطمه الزهرا بهجت قلب رسول. ایشون وقتی با آقا مجتبی از منطقه اومد بودن روبوسی کردن، میگفتن سینه ایشون بوی کربلا میده قبل از اینکه شهید بشه.
تو دشت کربلا یه دل برنده شد، بدون بال و سر شکل پرنده شد، یه بار گر گرفت زمینم اینا بود، به رسم عاشقی
شهید بهشتی رحمت الله علیه یه جمله خیلی عالی دارن که من بارها هم تو همین فروشگاه برای همکارامون توی منزل اینا گفتم، خیلی جالبه. هرچی آدم سن میره بالاتر بهتر تازه میفهمه اینا چی میگفتن. بهشت را به بها دهند نه به بهانه. ماها همش بهانه میگیریم خدای ما رو ببخش ما رو بهشتی کن، نه بهاشو باید بپردازی. اونایی که این بها رو میدن زود بهشون میدن. اینها واقعا داد میزدش که بهترن. ببینید من خودمو میگم، خدای خودم میدونه که بالاخره باید جوابگو باشم برای هر کسی. خداوند این موقعیت رو درست میکنه، این میونبر رو درست میکنه، یکی استفاده میکنه یکی استفاده نمیکنه. حتی این جنگ 12 روزه‌ای هم که اتفاق افتاد که کسانی که اصلا شاید بعضی فکر میکردن اصلا این چرا شهید شده چی شد، میگم یه کاری داشت خدا اینو سوا کرد، یه چیز یه آورده ای داشت، یه آورده ای برای خداوند داشت، یه چیزی یه پله بهتر از ما بودش. عرضم اینه آقا مجتبی داد میزد. جمله‌ای که میخوام بگم اینه، آخرین باری که ایشون میره من اگر قسم جلاله بخورم هیچ خطایی نکردم به قول مردم. من دنبالش با هم از منزل اومدیم بیرون. تا سر کوچه اومدیم بیرون، من سر کوچه به سمت شمال میرفتم، ایشون به سمت جنوب میرفت که نمیدونم بره سمت راه آهن سوارچی یا بره حالا پایگاه مالک یا کجا بره که برای اعزامش داشت. من خدافظی کردم رفتش، ایشون خدافظی کرد رفت، ما سر کوچه‌مون من از یه طرف میرفتم ایشون از یه طرف دیگه میره. والله 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 هی برمیگشتم نگاهش کردم میگفتم این نگاه آخر اصلا به دلم افتاده بود. هی اون ده خطم میره خودش نمیدونست، اون الان میبینه منو میفهمه اینا رو که من دارم، خودش نمیدونست اصلا. بعدن هم تلفنی هم یه روی صحبت کردم، اصلا هیچ صحبتی نکردم نگفتم. همینطوری که میره من دوباره من اینوری میرفتم، فاصله همون هی دور میشد، دوباره برمیگشتم من دیگه نمیبینم، من دیگه نمیبینم، ای دوباره تعقدم میرفتم، دوباره برمیگشتم پشت نگاه میکردم دیگه نمیبینم. یعنی قشنگ به دلم افتاده بود و اینو فکر نمیکنم جایی گفته باشه، مگه به دوستان خودش، یعنی به پدر مادرم فکر نمیکنم گفته باشه. اینا گل بودن، برای همینی که واقعا جلوتر بودن، واقعا جلوتر بودن. اخلاق، ادب، ایمان. حالا حتی میگیم ایمان ممکنه مردم چیزای حالا دم دستی رو نگاه کنن، نه واقعا. یعنی که اگر میخوای جواب خدا رو بدی کارنامه درست حسابیه، کارنامه سفیده، رو سفیدی، دستت پره. توی زمان جنگ من یادم کیوی تازه اومده بود. ما تو خونه همه این چیزا، منظور نمیگم کیوی چیز خوبیه، ارزم چیز دیگه است. پدر من موز گرفته بودش، مادر من ورشته بود، یه دونه توی فریزر گذاشته بود برای اینکه آقا مشتبه از منطقه میاد بده بهش. اومد نخورد. یعنی انقدر اینا خودشونو می آوردن پایین، در صورتی که پدر من ماشین بنز داشت. آقا مجتبی ما، مجتبی جوادزاده دانشگاه شریف قبول شد. یعنی چیزی که مردم حسرتشو میخورن. خب تو بهترین مدرسه درس خوندی، بهترین دانشگاه قبول شدی، فرصت برات بسیاره، چه برای مراحل علمی، چه برای اینکه خارج از کشور بری دانشگاه‌های بهتر بری، کارخونه پدرتو، کار پدرتو گسترش بدی، درآمد بالایی، تو پول قلط بزن. میگه نه، راه درست اینه، اون راه رو انتخاب میکنن. امثالشون خیلی زیاد بودن، یکیشونشون بودن، خیلی ها بودن که اون شهید رضوایی، شهید علیرضا، اینا که دونه دونه یادم میاد از دانشگاه خودمون، اینا همه گذاشت رفت. شهید علیرضا یا دو تا برادر شریف بودن، اینا گذاشتن رفتن. شهید مقیمی که آقا محسن که پدرشون هم فروش بودن، شهید وازیفر، اینا بازاری بودن. شهید لاجوردی، سید امیر لاجوردی، شهید ایوقی، اینا همه بچه‌های همین خیابون ایران، همین خیابون این منطقه 12، اینا همه پدرشون کاسب بودن. شهید آقا حسین شیرازی، اینا که دونه دونه دارم یادم، شهید میرزا علی، اینا همه پدرشون کاسب بودن. یکی از اینا که اسم بردم الان برادرش طلا فروشن، توپ هم نمیتلکونتشون، رفتن منطقه. یعنی راه درست انتخاب کردن، پشت پا زدن به دنیا. شهدا مهمون ائمه ما هستن، ائمه 14 معصوم و ائمه هم دیگه همه چیه عالمن، همه کاره عالمن. آقا ابو عبدالله همه کاره عالمن، ائمه ما همه کاره عالمن، شهدای ما میرن مهمون ائمه ما، به قول معروف شاگرد ائمه، مهمان ائمه هستن و به تبع مثل ائمه دستشون پره، توانمندن. خدا کنه انشالله اینا ائمه ما به برکت اونا، شهدای ما یه گوشه چشمی ما بکنن، از خدا بخوان ما هم عاقبت به خیری، عاقبت به خیری، عاقبت به خیری. اونایی که لیاقتشو دارن برن پیششون، اگر کم لیاقتن حداقل عاقبت به خیری، و کنارش هم برای مملکت خودمون گشایش، پیشرفت، اخلاق خوب برای مردم، مدینه فاضله برای مردم، انشالله با ظهور حضرت صاحب الزمان اینها رو همه رو ما میخوام، انشالله که اینا رو به ما بدن.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شب ها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
روز شما بخیر دوستان و همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. در یک ساعت